دو بعد از ظهر است در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. دولت آمریکا به اروپا درباره تلاش برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داد. جان بولتون درباره نحوه برخورد با مخالفان به دولت ونزوئلا هشدار داد. و تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا به مصاف ژاپن می‌رود. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. با سایر همکارانم در 30 دقیقه پیش رو مروری خواهیم داشت بر آخرین تحولات ایران و جهان و سعی می‌کنیم با همکارانم درباره تحولات مختلف و گزارش‌هایی که تهیه خواهند کرد و شما اونها رو خواهید شنید در طول روز یا در مجله شامگاهی بیشتر صحبت کنیم و ابعاد این گزارش‌ها رو به بحث بگذاریم. اجازه بدید که با یک خبر شروع کنیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش داد که دولت ایالات متحده از نزدیک تلاش‌های اروپا برای برقرار کردن سازوکار ویژه برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا رو تحت نظر داره و بر اساس گمانه‌زنی‌ها قرار بوده که اتحادیه اروپا روز دوشنبه ثبت رسمی سازوکار ویژه یا همون چیزی که به صورت اختصاری بهش گفته میشه SPV رو اعلام کنه. همزمان یک مقام آمریکایی دولت ایالات متحده آمریکا هم نسبت به تلاش‌های اروپا برای برقرار کردن سازوکار ویژه برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا هشدار داده. رضا علیزاده همکارم در استودیو در کنار من حضور داره. رضا اخبار مربوط به این خبر رو دنبال کرده و میخوایم بپردازیم بیشتر به چند و چون اونچه که منتشر شده. رضا، محتوای اول هشدار دولت آمریکا رو بهش بپردازیم که من خیلی کوتاه بهش اشاره کردم و در خبرهامون هم داشتیم به عنوان خبر اصلی، که این در اصل این هشدار چه مواردی رو در بر میگیره و چه مسائلی رو روش انگشت گذاشته؟
در ارتباط با مقابله آمریکا با این اقدام اروپا، محمد سناتور تام کاتن، سناتور جمهوری خواه، به آسوشیتد پرس گفته که اروپایی ها باید بین انجام کسب و کار با ایران و یا ایالات متحده باید یکی رو انتخاب بکنن. گفته که امیدواری متحدان اروپایی انتخابی عاقلانه انجام بدن. یه مقام آمریکایی هم که اسمش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که ایالات متحده تحریم‌های خودش رو با جدیت اعمال میکنه و هر نهاد یا شخصی که بخواد اون رو تحت شعاع قرار بده باید در این زمینه پاسخگو باشه. البته به جزئیاتی که بشه گفت در واقع چه مواردی رو شامل میشه و این بر هشدار آمریکا میتونه چه به چه شکلی خروجیش شکل پیدا بکنه هنوز اشاره ای نشده، فقط یک تهدید کلی مطرح شده.
شنبه بود که یک صحبتی شد که تکلیف سازوکار مالی ویژه بین اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی و ایران مشخص میشه و گفته شده بود که دوشنبه قراره که ثبت رسمیش صورت بگیره. نتیجه چی شد و به کجا انجامید؟ آخرین اخبار در این باره چی هست؟
راستش برخی از منابع درباره اینکه اتحادیه اروپا امروز قرار موجودیت این کانال مالی رو اعلام کنه ابراز تردید کردن. محمد، مثلا نماینده روزنامه وال استریت جورنال یه توییتی داشت که نوشته بود احتمال داره که به دلیل یه سری اختلافاتی که بین کشورهای اروپایی هست، به خاطر این اختلافها با تأخیر در واقع اعلام بشه این کانال و یا اینکه هنوز به نتیجه نرسیدن. فدریکا موگرینی، البته سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر داده که در مراحل پیشرفته ای قرار گرفته آماده سازی این سازوکار و باقی مقام های اروپایی هم گفتن که امیدوارن بتونن راه اندازی این کانال مالی رو به زودی اعلام کنن. دیگه میشه گفت در واقع توی ساعت‌های آینده بایستی تکلیف این ماجرا روشن بشه. همه منتظرن تا ببینن از بروکسل، از اتحادیه اروپا در بروکسل بالاخره چه خبری بیرون میاد و این اختلاف‌های داخلی به کجا میرسه.
و در ایران آخرین واکنش‌ها نسبت به ثبت احتمالی سازوکار ویژه یا SPV چی هست؟ چون روزهای گذشته هم واکنش هایی بود، از جمله علی اکبر صالحی واکنش نشون داده بود. الان آیا واکنش تازه‌ای منتشر شده یا ابراز شده؟
امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه یه نشست خبری داشت با خبرنگارا درباره سازوکار ویژه مالی اروپا صحبت کرد، گفت ایران از اول منتظر این سازوکار مالی اروپا نبوده، ولی باید دید اروپا چطور میتونه تأخیر خودش رو جبران کنه و گفته بهتره که صبر کنیم و ببینیم که طرف اروپایی چی رو اعلام میکنه. و گفته که تا اینجا قولهای زیادی ایران از در مورد SPB از اروپا شنیده در ماهای گذشته و به نوعی در واقع در صحبتهاشون میشه این رو دید که در صحبتهای بهرام قاسمی که ایران خیلی هم منتظر این نیست که یک جواب خوشحال کننده از طرف اروپا بشنوه، چون در صحبتهاشون گفتن که از ابتدا هم منتظر این سازوکار نبودن.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود که نگاهی داشت به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اینکه آیا اتحادیه اروپا روز دوشنبه ثبت رسمی سازوکار ویژه یا همون SPP رو اعلام میکنه یا نه. گزارش رضا رو میتونید در مجله شامگاهی قطعاً بشنوید همراه با نظر کارشناسان در این خصوص. یک خبر رو هم اضافه کنم به آنچه که شنیدید. در جلسه بامداد دوشنبه شورای اروپا و به دلیل اختلاف نظر در زمینه یکی از بندهای جمع‌بندی این شورا درباره ایران، تصویب این بیانیه به تأخیر افتاد. بنابر گزارش ها از بروکسل، یکی از مسائل مورد اختلاف مربوط به بندی در پیشنویس این جمع‌بندی است که به مذاکرات 4 کشور اروپایی با ایران در زمینه یمن پرداخته و اسپانیا از لحاظ نشدن در این گروه ناراضی است. یک دیپلمات اروپایی هم که در جریان مذاکرات دوشنبه حاضر بوده در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپایی آزاد، رادیو آزادی، مخالفت اسپانیا در این زمینه رو کودکانه توصیف کرده. آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا کشورهایی هستند که درباره اوضاع یمن با ایران تاکنون چند دور گفتگو کردند. قرار است در هفته جاری بار دیگر مقام‌های اتحادیه اروپا درباره تصویب این جمع‌بندی تبادل نظر کنند. پیشتر رادیو فردا گزارش داده بود که بر مبنای پیشنویس این جمع‌بندی شورای اروپا ضمن حمایت از ادامه برجام از برخی رفتارهای ایران از جمله درباره نقش ایران در تنش‌های منطقه و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی می‌کند. شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید، همچنان با ما همراه باشید. در لحظات آینده گفتگویی رو خواهیم داشت با بهمن قبادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و کارگردان فیلم مشهور زمانی برای مستی اسب ها، همچنین فصل کرگدن که در اون بهروز وثوقی هم بعد از سالها حضور داشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به تازگی یک بیانیه‌ای منتشر شد که در اون امضاهای بسیاری دیده می‌شد از فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و کسانی که به نوعی فعال حقوق بشر هم هستند در این بیانیه به چشم می‌خورد. این بیانیه خواستار آنچه پایان دادن به کشدار کولبران کرد خوانده شده خواستار آن شده بود و عنوان بیانیه هم این بود: کشتار کولبران را متوقف کنید. همراه هستیم با بهمن قبادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که همکنون در مکزیک هستند و نگاهی داریم به این خبر و ایشون جزو امضا کنندگان این بیانیه بودند. آقای قبادی، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها رو داشتن که به نوعی به این مسئله میپرداخت. آقای قبادی بهتون سلام میکنم. فکر کنم بعد نباشه گفتگو رو از همینجا آغاز کنیم که به هر حال شما در فیلم خودتون تصویری از آنچه اتفاق می افتاد درباره کولبران رو ارائه دادید و اینکه این تصویر امروز چگونه هست بعد از گذشته سالها. به هر حال شما وقتی این فیلم رو ساختید قطعا می خواستید که پیامی رو به جامعه منتقل کنید در خصوص وضعیت این اقشار.
آره، سلام محمد جان، سلام به خودت و همکارای گلتون و شنوندگان عزیزتون. سال دقیقا 22 سال پیش بود که من لب مرز کردستان، بین کردستان ایران و عراق رفتم، جایی که 2 سال دوره جنگ های داخلی، جنگ های گروه های مبارز کرد با جمهوری اسلامی ایران داشتن و اون 2 سال رو من تو لب مرز زندگی میکردم، یه جوری آواره بودیم. و برای اینکه ساخت فیلم اولمو بسازم دوباره برگشتم به همون جا، روستایی به نام سرداب سوراب که تقریبا 40 کیلومتری شهر بانه است و اتفاق با استاندار اون موقع کردستان دکتر عبدالله رمضان زاده ما گپ می‌زدیم که کسی که واقعا بانی خیر این شد که منو به اون روستا برگردونه. گفت موزل بزرگی اونجا داریم، بریم برای این که راه حلی براش پیدا کنیم و درمان بشه این موزل رو کاری بکنیم. و متاسفانه هیچ که درمان نشد. اون موقع شاید بیش از 100 نفر کولبر داشتیم تو منطقه، الان تبدیل شده نزدیک شاید بگم 30,000 کولبر الان هست. و فهمیدیم که ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی ایران باعث شد که این مریضی بیشتر و بیشتر بشه، این موزل بزرگ و بزرگتر بشه و تا به امروز هم راه حلی براش پیدا نکردن. قبلا روستایی ها میرفتن اونجا کار میکردن، الان اکثرا بچه های شهر، جوان های شهر میرن توشون، فوق لیسانس میبینی، دکترا هست که من یه ویدیو دیدم که اشک همه رو در آورد که یا دکترایی از شهر مریوان لب مرز اونجا داشت کار میکرد. و فقط ریشش در بی ارزگی و بی کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایرانه که اون منطقه محروم رو روز به روز داره محروم و محرومتر میکنه.
یک مسئله دیگه هم که بود، به هر حال شما وقتی که داشتید فیلم رو تولید میکردید قطعا مطالبی رو دیدید. اون چیزی که میخوام بیشتر شنونده های ما رو آشنا کنید با اون چیزی که دیدین، واقعیت زندگی این کولبران و اون چیزی که در این بیانیه هم بهش اشاره شده، در از خشونت دولتی که گفته شده در این بیانیه نسبت به این افراد صورت میگیره، از جمله اون چه که گفته شده کشتار این افراد هست، حتی به حیواناتشون یا اون قاطرها و حیوانات هم آسیب وارد میشه.
متاسفانه قاطرها امروز ارزششون از انسانها در منطقه بیشتر شده. وقتی که خبر میدی که مثلا کات محمد رفته روی مین یا به شلیک کردن، میگن قاطر چی شد، به جای اینکه بگن خودش چی شد، به خاطر اینکه منبع درآمد قاطرها بیشتر از انسانها دستمزد میگیرن. شما با اگه قاطر داشته باشی 4 برابر دستمزد میگیری، اگه تنها بتونی بار ببری 1/4 اون دستمزد رو به تو میدن. و معضل دیگه، مشکل دیگه این که در شبانه روز در منطقه مزیک که خیلی وقتا ما این اخبار به ما نمیرسه و در خود روستا این خبرها میمیره و این به ندرت خبری میاد و به استان کردستان یا به دست خبرنگاری میرسه و به رادیو فردایی خواهد رسید که پخش کنن، در طول روز 1 یا 2 نفر از کولبرها یا چوپانهایی که لب مرز هستن از طریق نیروهای مرزی به اینا شلیک میشه یا روی مین میرن. و آماری که ما در اخبار میبینیم آمار بسیار غلطیه، بیشتر از این هاست. و اگه بیشتر شما برید داخل اینها و برید جستجو کنید، کولبرهای زن الان اونجا بیشتر شده، زنهایی که با دخترهاشون بچه‌هاشون خانوادگی کولبری میکنن و معمولا از همسایه ها و دیگران پنهان میکنن شغلشون رو. و این دردناکتر از یه چیز دیگه است. بدتر از این برخوردهایی که دارن با حیوانا میکنن که من زمانی که فیلم سومم و نیو مانگو میساختم، اونجا فیلم چهارمم بود میساختم، تصویری من دیدم که تصویرها رو برام فیلم برداری کرده بودن آورده بودن، نزدیک 12 تا قاطر کولبرهایی که بار می بردم، مثلا من قاچاقچی اینها رو اجیر می کنم و به اینا دستمزد میدم این بارها رو ببری و اینها رو بیاری. من معمولا اکثر این کولبرها از محتویات بارهایی که میارن بیخبرن که تو اون برخورده 12 تا قاتل که مشروبات الکلی آورده بودن، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران اینا رو گرفته بودن، دست و پاهای حیونا رو بسته بودن و تمام الکل ها رو روی بدن اینها ریخته بودن و اینا رو آتیش زدن جلوی آدم هایی که صاحبان این حیونات بودن. و این تصویرها تکون دهنده است. الانم میشه این تصویرها رو سرچ کرد و به راحتی توی اینترنت دید.
بهمن جان، فکر میکنید که به چه صورتی میشه این مسئله رو حل کرد؟ آیا راهی وجود داره برای که این قضیه رو حالا به نوعی حلش کرد یا شکل قانونمندی داد که از این خشونت‌های دولتی کاسته بشه؟
فقط مردم میتونن دیواری بشن رو در رو با دولت، فقط مردم میتونن هم صدا بشن و درمانی باشن برای درد اون منطقه، نه فقط مردم اون منطقه، مردم شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان. به نظر من میشه به راحتی جلوی این معضل، نه فقط کردستان، الان سیستان و بلوچستان بدتر، جنوب کشور وضعیت بدتری داره، شمال وضعیت اسفناکتری داره، کردستان به خاطر شرایط جغرافیاییش، برف و سرمایه که اینجا هست و فقر بیشتری که تو مناطق سنی نشین هست الان بیشتر دیده میشه. اینو باید خود مردم ایران حل کنن و اینو برای همیشه باید درمان کرد. این که من دوباره برگردم سال من بیایم در مورد اینا مقاله بنویسیم، شما یه گزارش تهیه کنیم، من دوباره برم مسیح اسبای دو سه رو بسازم، هیچ کار ویژه‌ای برای اینا نکردیم. اتفاقا کمک میکنیم به بزرگ شدن این معضل. ریشه‌ای اگه برخورد کرد و درمان کرد، باید مسئولین نالایق و بی عرضه و دلنسوز جمهوری اسلامی ایران باید اینا عوض بشن، باید آدم هایی باشن از که از دل مردم میان بیرون، کسایی که درد مردم رو میشناسن، کسایی که براشون ایرانی و ایرانی بودن و اقوام براشون مهمه، میتونن به تک تک این اقوام، به تک تک این مناطق سر بزنن و همه رو در یک لول ببینن. متاسفانه نگاه از بالا به پایین دولت جمهوری اسلامی ایران، نگاه از بالا به پایین داره به مناطق محروم.
سپاسگزارم. بهمن قبادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، کارگردان فیلم‌های خوبی چون زمانی برای مستی اسب‌ها، نیو مانگ، اصل کرگدن، همراه ما بود از مکزیک. نگاهی داشتیم به بیانیه‌ای که اخیراً امضای تعدادی از نویسندگان، فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری پای اون هست و در اون خواستار توقف کشتار کولبران شدند. همراه شما هستیم، مقداری پیام‌های تلفنی رو میشنویم تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده. برمیگردیم. روزبه بلحری با من هست تا نگاهی داشته باشیم به یک خبر و رویداد، اما با ما بمونید.
میخوام آقای روحانی بگم. آقای روحانی چی شده؟ نزدیک 22 بهمن شده، باز اومدید و از دیکتاتوری خودتان مینالید. حالا به فکر افتادی که ایران نه تلویزیون ملی داره، نه روزنامه آزاد داره؟ کور خوندی دیگه. ما ملت دست شما رو خوندیم و دیگه گول حرفای پوچ و بی‌معنی شما رو نمیخوریم. من هر سال در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکردم، ولی امسال من یکی شرکت نمیکنم.
با سلام، من خواهر خلبانی هستم که تو جنگ ایران و عرب کشته شد، حسن ستاری. همیشه تو جنگ وقتی میرفت جبهه، برمیگشت خونه، برای ما که تعریف میکرد، میگفت تو جبهه آدم همیشه فکر میکنه که بغل دستش میمیره، خودش نمیمیره. حالا حکایت جمهوری اسلامیه. تمام این اتفاقایی که تو ونزوئلا، تو سوریه اینا میفته، اینا همیشه فکر میکنن که این اتفاق تو ایران نمیتونه بیفته، این برنامه برای اینا نیست. ولی مطمئن باشین که یه روز نوبت شما هم میشه. هیچ دیکتاتوری نتونست آخر عمرش زندگی کنه. بعدش هم الان شما ببینید چه کشورهایی از ونزوئلا دفاع کردن، همشون دیکتاتورن خودشون. شوروی، ترکیه، سوریه، ایران، کوبا، کدوم کشور از اینا با مردمش خوب تا کرده؟
سران حکومت‌های چین و روسیه که مدافع دیکتاتورها هستند، ننگ تاریخ خواهند بود.
علی خامنه‌ای بترس. ببین آمریکا چجوری ونزوئلا را آزاد میکنه دست این دیکتاتور، و بعدش هم نوبت توئه.
شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی بودید. همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم، روزبه بلحری با ماست. رئیس دیوان محاسبات روز دوشنبه گزارش تعدادی از آنچه تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری چند شرکت خوانده رو اعلام کرد. این موضوع 4 روز پس از اعلام ممنوع خروجی میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی میبخشید، رئیس سازمان خصوصی سازی، از توی دادستان کل کشور ابراز شده. روز به اول به این بپردازیم که رئیس دیوان محاسبات درباره جزئیات تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌هایی که به اونها اشاره کرده چه توضیحاتی رو ارائه داده.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در سخنانش که در صحن مجلس ابراز شده به گفته خبرگزاری صدا و سیما، جزئیاتی رو از این واگذاری ها اعلام کرده. مثلا شرکت نفت کرمانشاه که ارزش واقعیش 617 میلیارد تومان بوده، به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده، یعنی کمتر از 1/3 ارزش واقعی. یا در مورد شرکت کش و صنعت مقان که 4000 میلیارد تومان ارزشش بوده اما به 1850 میلیارد تومان واگذار شده. البته قبلا هم صحبت شده بود که در واگذاری نخست در مورد این شرکت به قیمت 2 پفک نمکی هر متر مربع این شرکت واگذار شده بوده. یا مثلا شرکت توسعه گردشگری که به طور مثال فقط 22 هزار متر مربع زمین به ارزش 300 میلیارد تومان در فقط در شهر اصفهان داشته، این شرکت به 102 میلیارد تومان واگذار شده. حالا به گفته آقای آذر این شرکت در بسیاری از استان‌ها زمین و املاک و مثلا هتل‌های زیاد دیدار که ارزشش بسیار بالاتر هست. این واگذاری ها بوده. و البته نکته که جالبه در صحبت هایی که در مورد رئیس دیوان محاسبات هست اشاره به واگذاری شرکتی که کش و صنعت هفت‌تپه نشده، شرکتی که به هر حال واگذاریش در ماه گذشته بسیار خبرساز شده بود، اعتراض های گسترده کارگران اون شرکت رو به همراه داشت.
ببین قبلا یه صحبتی شده بود در مورد ممنوع الخروجی آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و خب ایشون یه شخصیتیه که رسانه ها گفته بودن که خیلی بحث برانگیزه. الان دادستان به هر حال این خبر رو تایید کرده چون قبلا خیلی خبر متناقض بود. چه مسئله ای رو دادستان عنوان کرده یا باز کرده اصلا دستور در اصل ممنوع الخروجی ایشون رو؟
خب محمد جعفر منتظری دادستان کشور 4 روز پیش خبر ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی رو تایید کرد و دلیلش رو گفت گزارش هایی هستش که در مورد عملکرد او وجود داشته باعث شده پرونده تشکیل بشه و اگر حقوقی از عامه مردم متصور بشه ما باید از ضایع شدن حقوق مردم به گفته این مقام قضایی پیشگیری کنیم. قبل از این هم خیلی صحبت راجع به همین بحث ممنوع الخروجی بود. خودش ابراز بی اطلاعی کرده بود، از عملکرد سازمان خصوصی سازی حمایت کرده بود، دفاع کرده بود. فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد هم ممنوع الخروجی رو تکذیب کرده بود، اما بالاخره میبینیم که این بحث ممنوع الخروجی تایید شده.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود که نگاهی داشت به صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات که روز دوشنبه گزارش تعدادی از آنچه تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری چند شرکت نامیده رو ارائه کرده و این خبر 4 روز پس از اعلام ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی از سوی دادستان کل کشور عنوان شده و اعلام شده. اما همراه ما باشید تا لحظات دیگر، نگاهی خواهیم داشت به جام ملت‌های آسیا همراه با فریبرز غریب.
روی دروازه و گل.
آقای غریب بهتون سلام میکنم. امروز روز موعود فرا رسیده و ایران در نیمه نهایی مقابل ژاپن قرار میگیره. تا ساعتی دیگر یعنی ساعت 5:30 بعد از ظهر چشم ها خیره شده به اینکه ایرانی ها یا اون چیزی که ورزش دوستان میگن چی بهش میگن یوزهای ایرانی چه کار میکنن در میدان رقابت های جام ملت های آسیا 17 دوره.
یوسای ایرانی در مقابل ساموریایی های ژاپنی. سلام میکنم من هم به شما آقای زرگامی عزیز، همه شنوندگان محترم. بله روز موعود، خیلی ها میگن انتقامیه. اجازه بده آقای زرگامی من به نقل بزنم، گریز کوتاه بزنم به معدل این 5 بازی که ایران کرده. ببینید رهبر ارکستر، رهبر تاکتیکی تیم ایران کارلوس کیروشه. این پلن بیش میگن فوتبالی‌ها که خیلی بهتر از پلن آ بوده تو این بازی ها، فرق کرده بازی ایران. خیلی از هوادارهای فوتبال اذعان کردن، کارشناسا در رسانه‌های مختلف، فضای مجازی، استفاده خیلی خوب از زوج سردار و طارمی در خط آتش که دور هم خوب میچرخن، فضاسازی میکنن، پاس‌های بلند قطری از دفاع به این دوتا بازیکن آماده، پرس در یک سوم دفاعی حریف وسط میدون، بردن جنگ‌های تن به تن. ما دو سه تا بازیکن تاثیرگذار بی نقص داشتیم. بیرانوند رو شروع بکنم در اون دروازه که استوار و محکم بوده، دو تا دفاع وسط خوب، دفاع کناری خوب، امید ابراهیمی هافبک دفاعی نقش تخریبیشو بسیار عالی بازی کرده، اشکان دجایه کاپیتان تیم ملی اون دقایقی که تو زمین بوده بسیار عالی رهبری کرده و نظم داده به خطوط سگانه. و اینی که خط حمله هم گفتم، همه انتظار دارن که تیم ملی فوتبال ایران امروز با این بازیکنایی که در اختیار داره بتونه آرزوی 43 ساله فوتبالیا رو برآورده کنه. آقای زرگامی
حالا یه مقدارم بپردازیم به ترکیب بازی، چون در زمانی که داریم و محدود هست که ترکیب تیم ملی فوتبال ایران احتمالاً به چه صورت خواهد بود، یا با ترکیب پیشین تفاوتی خواهد داشت یا نه؟
آنچه که همه دیدن و مسلم بوده، کارلوس کیروش تو این 5 تا بازی گذشته، آقای زرگامی 5 تا ترکیب متفاوت رو وارد میدون کرده. این از نظر فوتبالیا برمیگرده به آنالیز تیم حریف با شناخت کامل از تیم حریف. آن بیرانوند و امید ابراهیمی دو تا بازیکنی بودن که فیکس در 5 تا بازی قبلی بازی کردن. سردار البته یه چند دقیقه رفت بیرون، ولی ابراهیمی و بیرانوند مسلماً هستن. اشکان هست، ما امروز مهدی طارمی رو نداریم، اما وحید امیری که بازی مقابل چین غایب بوده، دو کارت بوده، هستش. خیلی‌ها میگن وحید امیری به جای مهدی طارمی میاد، اما من میگم نه، اینجوری نیست. امکان داره دوباره کارلوس کیروش دست به یه ترکیب جدید بزنه، مهدی ترابی رو وارد زمین بکنه. کریم انصاری وردو که اومد با بازی چین دقیقه 90 یه گل قشنگ زد. همه اینا دست به دست امید، ترکیب مشخص نیست، اما آنچه که مسلمه اون بازیکنایی رو که نام بردم و واقعا خوب بودن میتونن از اول تو این بازی بکنن. آقای زرگامی،
حالا باید دید که سوباسا هم میاد به کمک تیم ژاپن اونطور که گفته بود مربی ژاپن یا نه. سپاسگزارم از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی که از آلمان ما رو همراهی میکردن. اما در ادامه و در این لحظات پایانی میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی اینجاست و ازش پرسیدم که موضوع امروز چیه میخوایم صحبت کنیم، گفت میخوام موضوع محفوظ باقی بمونه که اون پویایی موضوع از بین نره. خب موضوع رو بگو.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد حمید فرخ نژاد شده سوژه.
چه جالب، این بار شاید جز معدود دفعاته که شما با یک اون چیزی که ایرانی‌ها این روزا میگن سلبریتی یا یک چهره معروف اومدین به استودیو.
بله، چیز موضوع مورد علاقه شما هم هست. حمید فرخ نژاد تا حالا چند بار با اظهار نظرهایی که کرده جنجال برانگیز شده،
یا بگیم بحث برانگیز.
بله، حالا جنجال هم اتفاقا شاید بشه گفت، ولی این بار در اینستاگرامش، حساب اینستاگرامیش، یه عکسی رو منتشر کرد از شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، شیخ دبی. وزیرش نوشت که میون این همه شیخ که توی مملکتمون شبانه روز تلاش میکنن تا آخرت و اون دنیامون رو بسازن، کاش یه شیخ محمد بن راشد داشتیم که این دنیامون رو میساخت. بعد نوشته حیاک فدات، خودش عربی هم صحبت.
بله، چون نشون تو فیلم عروس آتش آقای سینایی هم بازی کرده بود در یه نقشی مشابه هم.
بله، این باعث شده که یک موجی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد بشه، شماری به ایشون به شدت حمله بکنن، شماری از ایشون دفاع بکنن. مثلا یک گروه زیادی محمد نوشتن که آقا اون کسی که شما خودت براش تبلیغ میکردی شیخ بنفش بود، اونم یه شیخ بود، منظور آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، حالا چطور شده که از دامان اون شیخ به دامان این شیخ افتادی؟ اما خب بعضی هم از ایشون حمایت کردن. مثلا یه کاربری زیر همین پست نوشته که سیاست عقل و منطق و دوستی همیشه پیروزه، سیاست دشمن و تنفر ساختن برای حکومت کردن و ترساندن از دشمن فرضی برای محافظت فرضی محکوم به شکست. این مرد، یعنی شیخ راشد محمد بن راشد، دنیای مردمانش رو بهشت کرده، فکری دیگه برای اونور ندارند. اما کاربر دیگری به پوشش تقریبا میشه گفت فوری شبکه العربیه از سخنان آقای حمید فرخ نژاد پرداخته و نوشته که حمید فرخ نژاد در پستی آرزو کرده کاش رعیت شیخ دبی می بوده، به نوشته این کاربر. بعد تیترم گذاشته پاسکاری های العربیه و حمید فرخ نژاد. بلافاصله العربیه حرفای فرخ نژاد رو پوشش داده، $10,000 برای بچه ها فرستادن سخت این روزا. نمیدونم تو مصاحبه رو دیده بودی با شبکه،
یه اشاره کرده بود که بچه‌هاش خارج از کشور هستن، اگر اشتباه نکنم کانادا هستن، یه جایی
آمریکا که بعد $10,000 ماهیانه بفرسته. ماشاءالله تو همه خبرهای سلبریتی ها رو دنبال میکنی. آره، $10,000 رو خیلی ها به این طعنه زدن که بله این به خاطر درآمدی که حالا احتمالاً برای آقای فرخ نژاد به دنبال خواهد داشت داره این حرفا رو میزنه. کاربر دیگری اما در دفاع از اون نوشته که حمید فرخ نژاد به درستی آینه رو گرفت روبروی متکبرترین به نوشته او بی‌لیاقت‌های عالم. اما کاربر دیگری نوشته که میون این همه شیخ تو مملکتمون یه شیخ روحانی بود که 4 سال مملکت رو برد به سمت قهقرا، ولی بودن حمید فرخ‌نژاد هایی که خودشونو به آب و آتیش زدن تا 4 سال دیگر مملکت بیشتر بره سمت قهقرا. بله فرصت نیست،
باز هم خورده گرفتن به در اصل
حمایت او از آقای روحانی. محمد، من فقط خیلی کوتاه بگم که این نسل انقلاب همچنان ادامه داره. اگر که شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز درباره تجربهشون از زندگی تحت جمهوری اسلامی در این 40 سال روایتی دارن، به صورت تصویری با هشتگ نسل آندرلاین انقلاب در توییتر یا شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستن.
سپاسگزارم از هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که ما رو همراهی کرد. باز هم بگم که در شبکه‌های اجتماعی شما میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در شبکه پیامرسان تلگرام با ما در تماس باشید. پیام‌های خودتون، نظرات خودتون رو به صورت صوتی اونجا برای ما ثبت کنید.